سرخط 3 خبر مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما از افزایش ناامنی‌ها، درگیری‌های مسلحانه، حملات هوایی و انفجارها در این کشور خبر داده است. با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین برای اولین بار در چندین دهه گذشته، جنگ در آستانه اتحادیه اروپا قرار گرفته است، به نحوی که 27 عضو اتحادیه اروپا تا اکنون واکنش همگون در برابر این درگیری داشته است. و تدابیر امنیتی در قطر به خاطر برگزاری آخرین رقابت جام جهانی فوتبال افزایش یافته است. سلام بینندگان و شنوندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه 18 ماه دسامبر سال 2022 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. یک مقام محلی طالبان در پروان میگوید که حدود 20 تن بر اثر آتش سوزی در تونل سالنگ جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. سید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان در ولایت پروان، بر رسانه‌ها اعلام کرد که تقریبا 12 نفر در سالنگ جنوبی و 8 نفر در سالنگ شمالی جان باختند. به گفته این سخنگوی طالبان، 7 نفر در سالنگ شمالی و 24 نفر در سالنگ جنوبی زخمی شدند، اگرچه او گفته است که احتمال دارد شماره تلفات افزایش یابد. پیش از این مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته بودند که یک تانکر نفت شب گذشته در تونل سالنگ آتش گرفت. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. حمیدالله مصباح، سخنگوی وزاره فواید عامه طالبان، به رادیو آزادی امروز یک شنبه گفت که شاهراه سالنگ هنوز بر روی ترافیک باز نشده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک نشست چهار جانبه در ایران در مورد بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان گفتگو شده است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، ابراز داشت که برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنشان، ادغام مجدد و پایدار مهاجرین در کشورشان و جلب کمک های بشری از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شامل فیصله های این نشست بود. عبدالحمید جلیلی، قنسول حکومت پیشین افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان که در بیش از 16 ماه اخیر به پاکستان آمدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. 18 دسامبر از روز جهانی پناهجویان در شرایطی یاد بود به عمل می آید که شمار زیادی از افغانها در کشورهای سالس در انتظار رفتن به اروپا یا آمریکا هستند و با مشکلات مختلف روبرو هستند. سازمان عفو بین الملل در مورد افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در آگوست سال گذشته در افغانستان کشورشان را ترک کرده و با پاکستان رفتند در وضعیت بد به سر هم میبرند، اظهار نگرانی عمیق خود را بیان کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما از افزایش ناامنی‌ها، درگیری‌های مسلحانه، حملات هوایی و انفجارها در این کشور خبر داده است. سازمان ملل متحد بین 17 آگوست تا 13 نوامبر سال روان میلادی گزارش داده است که 1587 حادثه امنیتی را ثبت کرده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مناطق غربی، جنوبی و شرقی به شمول ولایات کابل، هرات و قندهار با ثبت 59% از حوادث ثبت شده بیشترین آسیب را دیدند. برای بررسی جزئیات این گزارش، ملل متحد با آقای نصیر احمد، اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو صحبت می‌کنیم که اکنون از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. جناب آقای اندیشه، سلام، روزتان بخیر. ارزیابی شما از گزارش که توسط ملل متحد نشر شده و ارقامی را در ارتباط با تلفات و یا بتونیم بگیم که خشونت‌ها نشر کرده چی هست؟ چقدر این گزارش با واقعیت وضعیت افغانستان در حاکمیت طالبان با واقعیت نزدیک است؟
تشکر. سلام بر شما و بر بیننده‌های خوب برنامه‌تان. بله، گزارش سیوم دفتر معاونت ملل متحد یا یونما دیروز به اجلاس شورای امنیت و همچنان بعداً به جلسه جنرال اسمبلی یا اسمبلی عمومی ملل متحد تقدیم میشه و این اولین گزارشی است که خانم آتنبایو و که نماینده جدید سرنشین ملل متحد است این گزارش هم مطرح میکنه، اگرچه قسمت زیاد از این کارها در وقت آقای مارکوس پوتزل که معاون و سرپرست بودن پیشرفت هایی بودن. قسمی که شما در گزارشتان گفتین بسیار واضح است که وقایع امنیتی را نشان میده 23% افزایش در 3 ماه، تلفات ملکی در حدود 530 نفر تلفات ملکی بوده در سراسر افغانستان و زیادترین هم واقع مرکز تعلیمی کاچ بوده که در اوج تقریبا حدود 54 نفر هم تنها ما کشته شده و حدود 110 نفر هم زخمی. و با این ترتیب وقایع قتل، اختطاف و همچنان فعالیت های نظامی، افزایش فعالیت های نظامی در 8 ولایت افغانستان است و حتی عملات هوایی طالبان افزایش نشان میده. خود از این یک چیزی را که لااقل بخش نظامیش نشان میده و این است که ادعای طالبان را برآوردن امنیت سرتاسری در افغانستان و ادعای حامیای طالبان را به خاطر از این که گویا آمدن دوباره طالبان یک صلح را در افغانستان برماغان آورده، من فکر میکنم که این گزارش سازمان ملل متحد این ادعا را رد میکنه. اگرچه باید بدانیم که این گزارش سازمان ملل متحد یک گزارش بسیار محافظه‌کارانه است، یک گزارش است که فکر میکنم در عمق وقایع افغانستان نمیرسد، چون خود سازمان ملل متحد هم او دسترسی را که داشت به هر ساعت افغانستان به او اندازه دسترسی ندارن، مطبوعات آزاد نیست و مردم هم ترس و حراس بسیار جدیه به خاطر رساندن از این گزارش ها دارن و همچنان میفهمین که نهادها و انجوهایی که قبلا وجود داشتن نیستن و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم که در گذشته قسمت بسیار زیادی از این وقایع و حوادث در سرتاسر افغانستان گزارش میداد او هم وجود نداره. یعنی به این اساس ای و اصطلاح همو نوک یخ است و اصطلاح بین‌المللیش که ما میبینیم شاید که عمق مشکلات، عمق تلفات و عمق حوادث بسیار بیشتر از چیزی باشه که گزارش داده شد.
خب در این گزارش همچنین ذکر شده که داعش از 121 حمله در 4 ولایت افغانستان را در سال 2021 انجام داده و 30 حمله در 6 ولایت کاهش یافته. خب در حالی که ما میبینیم که تلفات همچنان بالا هست در افغانستان، به نظر شما در حالی که داعش مسئولیت برخی از این حملات را به عهده گرفته، پس این افزایش حملات در حاکمیت طالبان هم صورت میگیره؟ اگرچه گفتن که در این گزارش که مقاومت گروه های مقاومت بر علیه طالبان هم فعالیت داشته، اما چه فکر میکنین چرا در حاکمیت طالبانی که خودشان ادعای امنیت میکنن هنوز این حملات صورت میگیره و داعش در اینجا چقدر از این حملات را واقعا نقش داره؟
خب گفتم قسمی که گزارش نشان میده این گزارش اول نیست، این گزارش سوم است و شما اگر گرافی از این گزارش ها را ببینین و فکر میکنم که مدوره به اصطلاح مای اصل طالبا تقریبا کمتر از یک سال اولشان بود و بعدا این خشونت ها افزایش یافته. شما همچنان وقتی که این میبینین گسترش عملیات های نظامی طالب ها، طالب ها هنوز هم ادعایشانی است که گویا نیروهای مقاومت ملی در چند گوشه پنهان هستند، ولی وقتی شما میبینین که عملات هوایی تقریبا تعداد عملات هوایی در حدود 27% عملات مسلحانه طالبان افزایش یافته که نظر به می گزارش است. پس به این اساس عملات مسلحانه طالبان خب یک تعدادش شاید عملات بالای همون چیزی را که طالبان باشه.
آقای اندیشه بعضی مزه چون فرصت بسیار کم است، یک پرسش دیگر می خوام مطرح بکنم. طالبان ادعا کردن که البته در تاریخ 17 سپتامبر که تحقیقات جدی در مورد اتهامات محاکم فراقانونی در پنجشیر آغاز کردند. چقدر واقعا طالبا به اینا رسیدگی کردند و چقدر گزارش دادند که این حوادث رسیدگی شده برش؟
بسیار واضح هست گزارش، لااقلی گزارش یکی ذکری از او کرده در حالی که هیچ ذکری از واقعه بدخشان که در اوج هم قتل‌های فراقانونی صورت گرفته در این گزارش نیست که برای ما یک بسیار جالب است و در عین زمان غم انگیز است که باید تعقیب کنیم، ولی هیچ تانوز تحقیق هیچ نتیجه از اگر تحقیق صورت گرفته باشه از قتلای دست جمعی در پنجشیر نیست، ولی او قضیه تقریبا یک قضیه واضح است. تمام شواهد مدارکی صوتی، تصویری و جی پی اس در قسمت قتل اسرای جنگی وجود داره که فعلا در مراحل پروسس است و محکمه بین المللی او ارجاع میشه. ما فکر میکنیم که در اون مرحله طالبا چیزی با گفتن غیر ازی که قبول بکنن که کار کردن نداره.
تشکر جناب آقای انسی. البته یادآور میشم که طالبا تا با حال در مورد این گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان نده، اما در گذشته به هر نوع گزارش هایی که در مورد تخطی های طالبا بوده او را رد کردن. با سپاس فراوان از آقای نصیر احمد اندیشه، نماینده و دیپلمات افغانستان در ملل متحد در ژنو، که در برنامه امروز با ما بودند. سپاس از شما، روزتون بخیر جناب انسی. افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا فیصله اخیر سازمان ملل متحد و کمیته صدور اعتبارنامه‌ها مبنی بر عدم صدور اعتبارنامه به نماینده طالبان در این سازمان را مورد استقبال قرار دادند. شماری از این افغان‌ها می‌گویند که طالبان باید در ابتدا مشروعیت و اعتبار خود را از مردم افغانستان کسب کنند. طالبان تا تهیه این خبر با وجود تماس‌های صدای آمریکا واکنش نشان نداده است. ظفر بامیانی در این باره از شهر نیویورک گزارش می‌دهد.
شماری از افغان‌های مقیم آمریکا از تصمیم اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر عدم صدور اعتبارنامه به نماینده طالبان در این سازمان استقبال کردند. برخی از این افغان‌ها می‌گویند که طالبان هنوز معیارهای جهانی را نپذیرفته و نباید با عنوان یک حکومت حاکم در افغانستان به رسمیت شناخته شوند.
اگر امارت اسلامی موافقیت خود می‌خواهد، اگر واقعاً تعامل می‌خواهد، شرایط جهانی را بپذیرد و در غیر از او که نپذیرفته، فعلا یگامی مثبت است به نظر ما. به خاطر از اینکه وقتی که تو شرایط نپذیری، او طبعا تو را نمیپذیرد.
عدم تعامل با مردم افغانستان، نبود حکومت فراگیر و عدم مشارکت زنان و باز نشدن دروازه های مکاتب برای دختران، این همه میتواند دلیل باشد که اجازه ورود طالبان را در مجمع عمومی سازمان ملل ندهد.
اما آیا این تصمیم سازمان ملل متحد در راهکار طالبان میتواند تغییر ایجاد کند؟ افغان‌های مانند هیواد خان خوشبین نیستند.
این رأی‌گیری قابل پیش‌بینی بود، چنانچه در یک سال گذشته هیچ پیشرفتی از طرف طالبان در مورد کسب مشروعیت از مردم افغانستان صورت نگرفته و ما خوشبینم نیستم که بعد از این رأی‌گیری، نتیجه این رأی‌گیری، این بتواند رویه طالبان را تغییر بده. ولی امیدوار هستم طالبایی را درک کنن که مشروعیت بین المللی از افغانستان شروع میشه، از مردم افغانستان شروع میشه و این پروسه مشروعیت دهی را به حکومت خود از افغانستان شروع کنن.
یک واکنش کاملا طبیعی و محض سیاسی است در مورد افغانستان که مبنی بر شرایط موجود افغانستان که نشانده یک بنبست سیاسی، یک بنبست مدهش سیاسی در افغانستان است که این بنبست مدهش سیاسی را میتونیم عواملش یکی از عوامل عمدهش عدم توجه و بی‌پروایی جوامع بین‌المللی و کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان است که افغانستان کاملا به فراموشی سپردند.
این دومین بار است که تصمیم گیری در مورد کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و حضور نماینده طالبان در سازمان ملل متحد در نیویورک به تعویق می افتد.
تا زمانی که تعهداتی را که آنها در قبال مسائل کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های حقوق بشر و تعهدات مبارزه با تروریسم و خواسته های مشروع مردم افغانستان در قبال ایجاد یک سیستم همشمول که در آن حقوق و آزادی های تمام شهروندان افغانستان احترام شود و صورت نگیره، جامعه جهانی آماده پذیرش و یا شناسایی دولت طالبا یا حکومت دیفکتوی طالبا نمی باشن.
با وجود تماس های مکرر صدای امریکا با سخنگویان حکومت طالبان، این گروه در قبال این تصمیم سازمان ملل متحد تا زمان تهیه این گزارش واکنش نشان ندادند. اما در گذشته عدم صدور اعتبارنامه به نماینده طالبان را در سازمان ملل متحد غیر اصولی و ناعادلانه خوانده و آن را نقض حقوق مشروع مردم افغانستان عنوان کرده بودند. در کنار کرسی افغانستان، سرنوشت کرسی میانمار و لیبیا نیز از سوی کمیته صدور اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد به تعویق افتاده است. کمیته اعتبارنامه ملل متحد گفته است که اعتبارنامه‌های این کشورها در 77مین نشست مجمع عمومی ملل متحد که در ماه سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد دوباره بررسی می شوند و تا آن زمان نماینده دولت پیشین افغانستان به کارش ادامه خواهد داد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که کشورش توانسته برق را برای 6 میلیون نفر در 24 ساعت گذشته بعد از حملات گسترده روسیه علیه سیستم تولید برق آن کشور اعاده کند. او در سخنرانی ویدیویی‌اش گفت که کار ترمیم بدون وقفه بعد از حمله روز جمعه انجام شد، اما افزود که کار زیادی برای باثبات کردن سیستم تولید برق باقی است. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه روز جمعه بیشتر از 70 میزایل را در یکی از شدیدترین راکت پراکنی خود از زمان تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه شلیک کرد. با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین برای اولین بار در چند دهه گذشته، جنگ در آستانه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 27 عضو اتحادیه اروپا تا اکنون واکنش همگون در برابر این درگیری داشتند، اما با طولانی شدن جنگ و فرو رفتن اتحادیه اروپا در یک بحران انرژی و رکود اقتصادی، این یک پارچگی تا چه حد دوام خواهد داشت؟ شرح بیشتر در این گزارش.
پس از یک سال تاریک، حداقل خوشی در این فصل رخصتی آخر سال وجود دارد. اما در سرتاسر پاریس و دیگر پایتخت‌های اروپایی، بسیاری از شهروندان با مشکلات فزاینده مواجه هستند که از جمله پیامدهای جنگ در اوکراین است. زهره که فقط نام اول خود را ذکر می کند، برای جمع‌آوری غذای رایگان در این دفتر تعاونی در پایتخت فرانسه آمده است. او شغل خود را در یک کلینیک طبی به دلایل صحی از دست داده است.
امسال سال خیلی دشواری بود. قیمت همه چیز در حال افزایش است. کرای خانه، برق، گاز و تلفن. مردم نمی توانند به این شکل زندگی کنند.
8 دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل جنگ قیمت مواد غذایی را افزایش داده و آن اتحادیه را از دسترسی به انرژی ارزان روسیه باز داشته است.
تا زمانی که اوکراین بر پوتین و جنگ غیرقانونی و وحشیانه اش پیروز نشود، آرام نخواهیم نشست.
تاکنون اتحادیه اروپا نسبتاً سریع و به گونه درست با آنچه که به آن روبرو بود پاسخ داده است که از برخیجات واقعاً بی‌سابقه بوده است.
اتحادیه اروپا میلیاردها دلار کمک نظامی و بشردوستانه به اوکراین ارسال کرده و از میلیون‌ها پناهنده اوکراینی استقبال کرده است. اما با مشکلات در زمستان، مصارف حمایت از اوکراین و حفظ ارزش‌های اروپایی نیز افزایش می‌یابد. کارشناسان می‌گویند که اتحادیه اروپا احتمالاً به رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. مؤسسات خیریه می‌گویند که به انواع جدید از افراد آسیب پذیر را کمک می‌کنند.
آنچه واقعاً ما را تکان داد این است که جوانان زیاد را می‌بینیم، دانشجویان را که تا آخر هر ماه با مشکل مواجه هستند، همچنان والدین مجرد و افراد مسن با حقوق تقاعدی اندک.
اتحادیه اروپا با ذخیره کردن گاز از منابع غیر روسی، یافتن تأمین کنندگان جدید و گاهی هم استفاده از زغال سنگ آلوده برای زمستان آماده شده است. اما برخی از کشورها ممکن است همچنان با نداشتن ناگهانی انرژی مواجه شوند. این شامل فرانسه نیز می شود، جایی که نیمه از ریاکترهای هسته‌ای آن به خاطر ترمیم متوقف است.
این واقعیت که ما انرژی کمتری دریافت می کنیم، این واقعیت که ما کمتر ثروتمند می شویم و اقتصاد در حال رکود است، می تواند منجر به ضعف و خستگی اوکراین شود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با چند مشکل مواجه است و پایان هم برای جنگ در اوکراین متصور نیست. اینکه آیا اتحادیه اروپا از این حالت قوی تر بیرون می آید یا نه، یک سوال بزرگ باقی می ماند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کره جنوبی در یک نشست شورای امنیت ملی خود قویاً کره شمالی را به خاطر تشدید تنش‌ها بعد از شلیک 2 میزایل به سمت بحیره ساحل شرقی شبه جزیره کوریا به روز یکشنبه محکوم کرد. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی افزود که تحریک‌های ادامه‌دار کره شمالی و توسعه سلاح هسته‌ای به میزایل‌ها رژیم کره شمالی را بیشتر به خطر مواجه می‌سازد. رویترز عمومی کره جنوبی گفت که دو میزایل برد متوسط به فاصله حدود 500 کیلومتر شلیک شد. شلیک این میزایل چندین روز بعد از آزمایش میزایل با انجین سوخت جامد انجام شده است که متخصصین میگویند این سوخت پرتاب میزایل های بالستیک را سریع‌تر و با قابلیت سیار بودن بیشتر قرار می‌دهد. نظرسنجی های اخیر مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که در اکثر کشورها رئیس جمهور جو بایدن به عنوان یک رهبر قوی و با اعتماد دیده می‌شود، در حالی که اعتماد به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از زمان اشغال اوکراین بدین سو سقوط کرده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را همکارم به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور بایدن پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر قرار است با رئیس جمهور چین و سایر کشورها در آسیا ملاقات کند. او میگوید که به دلیل پیامد غیر منتظره برای حزب دموکرات خود را مقتدر احساس میکند.
میدانم که من قوی عمل میکنم، اما با نیاز نیست. میدانم که برای رهبر چین در مقایسه با سایر رهبران کشورها بیشتر وقت صرف کردم. او را خوب میشناسم و او مرا میشناسد. ما سوء تفاهم کمتری داریم. ما دریافتیم که خط سرخ روابط ما در کجاست و مهمترین مسائل برای هر کشور طی دو سال آینده چی خواهد بود.
انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای نامزدان جمهوری خواه آمی ترامپ خوب نبود. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که پس از انتقال قدرت از ترامپ به بایدن، تحول در حمایت از ایالات متحده در خارج رونما گرفته است. یک تحقیق ماه جولای مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که حداوسط 58% بزرگسالان در 18 کشور گفتند که آنها به بایدن اعتماد دارند که در قبال مسائل جهانی درست عمل کرده است. ریچارد وایک رئیس بخش تحقیقاتی روحیه جهان در مرکز پیو است. او معتقد است که نظرسنجی ها در خارج حاکی بر آن است که اکثریت مردم در بیشتر کشورها بایدن را بر ترامپ ترجیح دادند.
او در بخش مسائل خصوصیش رقم بالا گرفته است و مردم او را یک شخصیت با ظرفیت در مقایسه با ترامپ می دانند. اما در کل مردم سیاست های او را در مقایسه با ترامپ می پسندند. مثلا عملکرد او در قبال مسئله اقلیم جهانی، برگشت امریکا به عضویت پیمان اقلیمی پاریس، این همه برخی از تصامیم پرطرفدار بایدن است.
آمار شهرت بایدن در خارج با رقم تایید مردم در داخل کشور تطابق ندارد. اکثر نظرسنجی ها سطح محبوبیت بایدن را تا 40% نشان می دهد. الیزابت شکلفورد، عضو شورای روابط جهانی شیکاگو موافق است که مردم در اکثر کشورها راهکار بایدن را ترجیح می دهند.
مردم تا کنون خوشحالند که بایدن آمریکا را دوباره مطرح ساخته و در قسمت روابط با جامعه بین المللی و امور جهانی شمولیت فعالانه بیشتری دارد.
نظریات طرفدار بایدن در خارج در مغایرت شدید با نظریات در مورد پوتین و دلیل تهاجمش بر اوکراین قرار دارد.
در قسمت روسیه ما شاهد آمار پایین در کشورهای زیادی که در آن نظرسنجی کردیم هستیم. سطح پایین محبوبیت برای پوتین و یک واکنش قوی مردم علیه تهاجم روسیه بر اوکراین.
رئیس جمهور فرانسه یکی از رهبران جهان است که از بایدن به خاطر رهبری قوی ناتو و اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین سپاسگزاری نمود و میگوید اگر به روسیه اجازه عمل آری از نظارت داده میشد، امروز در هر نقطه جهان بی ثباتی وجود می داشت. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
و خبری از دنیای ورزش، بازی نهایی جام جهانی فوتبال در استادیوم لوسل در قطر دقایق پیش با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. تیم‌های فوتبال آرژانتین و فرانسه در مسابقه نهایی این جام امروز بس مسافه یکدیگر رفتند و دقایق پیش اولین گل به نفع آرژانتین به ثمر نشست و در ضربات پنالتی مسی توانست که به نتیجه بازی را در نیمه اول 1-0 برساند. و اما در ارتباط به همین مسابقات ورزشی در حومه شهر دوحه در قطر در جریان برنامه‌های ویژه جام جهانی فوتبال، مهاجرانی که زیر ساخت‌های رویداد جهانی فوتبال را این شهر اعمار کرده بودند نمی‌توانند از نزدیک شاهد رقابت‌ها باشند. با این حال مقامات در قطر منطقه صنعتی را به نام شهرک آسیایی محلی برای تجمع این افراد ایجاد کرده است و در تجربه هیجان این رقابت‌ها سهمی داشته باشند. خبرنگار صدای آمریکا در دوحه از دو تجربه بسیار متفاوت دو طبقه طرفداران مسابقات فوتبال که در تضاد با هم هست گزارشی تهیه کرده است.
دو منطقه تجمع برای هواداران جام جهانی فوتبال در دوحه قطر وجود دارد. اولین منطقه مکانی است که بیشتر تماشاچیان در سراسر جهان دیدند. کرنشن دوحه گردشگاهی در امتداد منطقه ساحلی در شهر دوحه. این منطقه هواداران رقابت ها با گنجایش بیش از 40,000 نفر مجهز به تصاویر تلویزیونی و اسکرین های بسیار بزرگ متعددی است که مسابقات را نشان می دهد. اجرای ستارگان پاپ بین المللی از جمله ملوما خواننده کولومبیایی را به نمایش می گذارد و هنر موسیقی کلویس هریس دیجی اسکاتلندی را به هواداران این دور رقابت ها تقدیم می کند. و در این محدوده فروش آبجو و مشروبات الکلی بر راحتی برای طرفداران فوتبال در دسترس است.
من برای این نوشیدنی ها 200 ریال قطری پرداختم.
این منطقه قلب جام جهانی برای گردشگران طراحی شده است. فقط با کارت های میتوان با آن دسترسی داشت که فقط توسط ساکنان کشورهای خارجی و تماشاچیانی که تیکت بازی را خریداری می کنند دریافت می شود. حدود 30 کیلومتر دورتر از کرنشان در محله شهرک آسیایی منطقه صنعتی محل تجمع طبقه دیگر از طرفداران است. در اینجا شما غربی ها یا فروش آبجو را شاهد نیستید. غرفه ها غذای هندی سرو می کند، نه هات داگ. و از دریا و آسمان خراش ها خبری نیست. اینجا فقط موترهای لاری کلان است و کانتینر. در یک استودیوی قدیمی کرکت ده‌ها هزار کارگر عمدتاً از آسیای جنوبی و شرقی و هم کارگرهای آفریقایی جمع می‌شوند. آنها آن طرف شهر زندگی می‌کنند که به طور خاص برای اسکان مهاجران دوحه ساخته شده است.
هیچ الزامی برای کارت هایا وجود ندارد، چرا که اکثر مردم مناطق صنعتی از کشورهای مهاجر هستند که اصلا تحصیلات زیادی ندارند. بنابراین قطر این محل را خیلی ابتدایی ساخته است و هر کسی می‌تواند وارد شود و آمدن به اینجا رایگان است.
این کارگران که زیرساخت‌های جام جهانی را ایجاد کردند نمی‌توانند از ثمره زحمات خود بهره مند شوند. برای مهاجرانی که بیشتر درآمد خود را برای حمایت از خانواده های خود به خانه می فرستند، کارت هایا فراتر از بودجه آن هاست و رفتن و جام جهانی تجملی است که از پس آن بر نمی آیند.
فکر می کنم به خاطر مسابقات تیکت ها در حال حاضر بسیار قیمت است. ما به پایان جام جهانی نزدیک شده ایم و شرایط بسیار سخت مالی برای پرداخت این تیکت ها دشوار است.
آنها ممکن است از جام جهانی که گردشگران از آن لذت میبرند دور باشند، اما پس از یک روز کاری طولانی بسیاری از مهاجرین از این جشنواره خاکی و بدون تجملات برای دیدن مسابقات و استراحت استفاده میکنند. قطر در دروازه ورودی منطقه طرفداران اکثر مهاجر و کارگر تابلوی را به زبان عربی، انگلیسی و هندی نصب کرده و روی آن نوشته شده است که از تلاش شما برای فراهم آوری بهترین جام جهانی همیشه سپاسگزاریم. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، در اینجا برنامه نشرات تلویزیون آشنا با پایان می‌رسد. از حضور شما مرخص می‌شیم و شما را به خدا بزرگ می‌سپاریم. موفق و کامیاب باشید.